13 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه پارلمانی بریتانیا برای کمک به بهبود روابط با ایران به ایران سفر میکند. شمار قربانیان بمبگذاری‌های روسیه به 33 نفر رسید و 12 نفر بر اثر برخورد یک کامیون و یک دستگاه اتوبوس در جاده مشهد کشته شدند. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که دفتر جگسترا منتشر ساخته اعلام کرد که این گروه در فاصله زمانی 16 تا 20 دی ماه به ایران سفر خواهند کرد. آقای استرا که عضو هیئت پارلمانی بریتانیا در سفر به ایران خواهد بود، وزیر خارجه پیشین و نماینده مجلس عوام از حزب کارگر این کشور است. شبکه تلویزیونی دولتی پرس تیوی ایران در پایگاه خبری خود اعلام کرده است که این هیئت با مقام‌های ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو خواهد کرد. شمار کشته شدگان دو بمبگذاری در شهر ولگاگراد در روسیه به 33 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت وضعیت اضطراری روسیه شمار کشته شدگان بمبگذاری انتحاری یک شنبه گذشته در ایستگاه راه آهن شهر ولگاگراد را 18 تن اعلام کرد. بمبگذاری در قطار شهری که دوشنبه گذشته روی داد اکنون 15 نفر اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تشدید اقدامات امنیتی برای مقابله با گروه‌های تروریستی را صادر کرده است. حملات اخیر تروریستی هراس از به خطر افتادن امنیت مسابقات المپیک زمستانی را که قرار است از 18 بهمن در شهر سوچی برگزار شود افزایش داده است. بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری و یک کامیون حامل مواد شیمیایی در جاده مشهد 12 تن کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این حادثه در حدود نیمه شب دوشنبه در 24 کیلومتری محور دامغان به شاهرود روی داده است. سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به خبرگزاری ایسنا گفته که نقص فنی اتوبوس علت اولیه این حادثه برآورد شده است. و اما دادستانی کل کشور روز دوشنبه و پس از دستگیری بابک زنجانی بازرگان ایرانی اتهام او را مالی عنوان کرد و گفت آقای زنجانی به این دلیل بازداشت شد که از فرار او از کشور جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فارس غلام حسین محسن اژه‌ای گفت او پس از تحقیقات بازرسی کل کشور بعد از ظهر دوشنبه برای اینکه از کشور فرار نکند بازداشت شد و در حال حاضر در اختیار بازپرس است. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی میلیاردر ایرانی خبر داده است. به گفته دادستان کل کشور آقای زنجانی عصر دوشنبه 9 دی ماه بازداشت شده است. خبرگزاری مهر هم در گفتگویی با آقای اژه‌ای تاییدیه خبر بازداشت بابک زنجانی را گرفته است. یک روز پیش از بازداشت آقای زنجانی دادستان کل کشور از مفتوح بودن پرونده او خبر داده بود. در همین ارتباط یک منبع آگاه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که آقای زنجانی به زندان اوین منتقل شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز به این خبرگزاری گفته است که بازداشت بابک زنجانی با پرونده جرایم اقتصادی او در دادسرای تهران مرتبط است. به اعتقاد غلام حسین رئیسی حقوقدان مقیم تورنتو مسئله بازداشت بابک زنجانی دارای هر دو جنبه سیاسی و حقوقی است که در این شرایط جنبه حقوقی آن پررنگ تر شده است.
اموالی که در اختیار ایشون هست اموال عمومی تلقی میشه. اموالی که ایشون به دست آورده یا معاملاتی که ایشون انجام داده از طریق منابع دولتی به این اموال دست پیدا کرد. دست پیدا کردن به این اموال از طریق منابع دولتی این حق رو برای جامعه ایجاد میکنه و خود به خود برای دستگاه قضایی ایجاد میکنه که بتونه اگر جرمی در کنار این واقع شده باشه رسیدگی کنه.
اخیراً خبرگزاری فارس از تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از کمیته پیگیری کننده، کمیسیون اصل 90، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی برای رسیدگی به این پرونده خبر داده بود. اما مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، با اشاره به تجربه سالهای گذشته میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به این دست پرونده ها از نقطه نظر حقوقی نگاه نمی کند.
برای اینکه بابک زنجانی یک فرد نیست، بابک زنجانی یک جریانه، یک جریان پشت سرش بوده، یک جریان اومده از به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته، حالا احتمالاً تنهاش گذاشته.
روز یک شنبه، درست یک روز پیش از بازداشت بابک زنجانی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون صحت ممنوع خروج بودن بابک زنجانی تنها به این نکته بسنده کرده بود که پرونده او در دادسرا مفتوح است. غلام حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو، معتقد است که بازداشت بابک زنجانی در این مقطع همان چیزی است که میتواند ابعاد سیاسی به ماجرا بدهد.
شاید به دلیل این هست که نام آقای بابک زنجانی در مسئله فساد مالی که افشا شد در دولت ترکیه و به هر حال آقای بابک زنجانی هم ارتباطات و شرکت‌ها و معاملات بازرگانی در ترکیه هست داشته و اینکه دولت تغییر کرده و عمده ارتباط آقای بابک زنجانی با دولت قبلی یعنی دولت احمدی نژاد بوده.
در روزهای گذشته رئیس جمهوری ایران نیز دستورالعملی را مبنی بر برخورد با راندخاری و آنچه او افرادی که با استفاده از مسئله تحریم‌ها به ثروت خود افزوده اند نامیده بود صادر کرد. این دستورالعمل پس از انتشار نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوای سگانه در ارتباط با پرونده فساد مالی بابک زنجانی صادر شد. به اعتقاد خانم کار، حقوقدان در واشنگتن، نمیتوان بازداشت آقای زنجانی را نشانه ی آغاز مبارزه با فساد دانست.
به هیچ وجه نشانه این نیست که دارن با فساد حکومتی مبارزه میکنن در ایران. فکر میکنم یک اتفاق خاصی میفته در اون شبکه‌ای که مثلا بابک زنجانی رو حمایت میکنه و اون اتفاق خاص طوری است که اگر شخصی مثل بابک زنجانی رو نیارن روی صحنه، کل اون شبکه ممکنه صدمه ببینه. و چون مطبوعات آزادی وجود نداره، احزاب مستقلی وجود نداره و همه در بیخبری محض هستن تا ناگهان یه چهره رو بیارن روی صحنه و روش کار بکنن، به نظر من این نه پایان ماجرای فساد حکومتی در ایرانه.
بابک زنجانی در یکی از آخرین پست هایی که 5 روز پیش بر روی صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است، از اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نگارش نامه به سران قوای سگانه ابراز شرمساری کرده و نوشته است: من هم مثل شما از جان و مالم گذشتم و برای خدمت به کشور کار کردم و چیزی برای از دست دادن ندارم. در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم، نه جرثومه فساد.
و اما روز دوشنبه، شهربانو امانی، مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت که عامل 30% ناباوری‌ها آلودگی هواست. در همین حال معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز گفته است که برای مقابله با آلودگی هوا باید بنزین با استاندارد یورو 4 وارد شود. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، پیشنهاد کرد که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در ایران میسر نیست، بهتر است بنزین استاندارد وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم ابتکار روز دوشنبه همچنین گفت اگر در زمینه گازرسانی به صنایع مشکل وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که گاز هم وارد کشور شود، چون در فصل سرما گاز صنایع قطع شده و برای مصرف خانگی اختصاص می‌یابد. بنابراین و به گفته خانم ابتکار، صنایع مجبور به استفاده از سوخت مازوت می‌شوند که سوختی بسیار آلاینده و برای سلامتی خطرناک است. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر ایران، وزارت نفت مکلف است سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این موضوع تا به امروز تحقق نیافته است. شهربانو امانی، مشاور امور زنان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، نیز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت نه تنها عامل 30% ناباروری در تهران و کلان شهرها آلودگی هواست، بلکه این آلودگی بر سلامت ذهنی کودکان نیز تأثیر بسیار بدی گذاشته است. در همین حال و به گفته معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران، روز دوشنبه و سه‌شنبه هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 138 در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که در این شرایط توصیه می‌شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز و فعالیت بدنی خودداری کنند. آلودگی هوای تهران و کران شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی را در ایران دامن زده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
و اما یک خبر و بعد یک گزارش. اسرائیل در سومین مرحله از آزادی زندانیان فلسطینی 26 نفر از آنها را آزاد کرد. آزادی زندانیان فلسطینی بخشی از توافق اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای آغاز روند صلح اعلام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی سازمان زندان‌های اسرائیل اعلام کرد که این زندانیان از نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه به تدریج وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خواهند شد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم پایان بخش برنامه های این مجموعه خبری ویژه برنامه ملاقات هست، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که همراه با شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه از جمله ضیا نووی در مناقشات پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد. محسن برزگر در آبان ماه سال 89 در جریان برگزاری انتخابات مجازی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. آن بازداشت برای این فعال دانشجویی محکومیتی به مدت 10 ماه زندان رقم زد. آقای برزگر در 25 بهمن سال 89 همزمان با درخواست صدور مجوز راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و روانه زندان شد. این فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. اجرایی حکم آقای برزگر تا آبان ماه سال 92 به تعویق افتاد تا اینکه چند روزی پس از شرکت او در مراسم جشن تولد ضیا نووی و ذکر خاطرات مشترکی از این فعال دانشجویی زندانی با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش بازداشت و روانه زندان شد. محسن برزگر پس از بازداشت برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری به بند قرنطینه زندان متیکولای بابل انتقال یافت. این فعال دانشجویی سابق در آبان ماه سال 92 و به مناسبت تولد ضیا نووی در نامه‌ای به او از دلتنگی‌های خود و دیگر دوستان و همراهانش در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوشته بود. آقای برزگر در نامه خود خطاب به این عضو زندانی شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه که در زندان کارون اهواز زندانی است نوشته بود دیگر ضیا نووی نیست که پای درد و دل‌های بچه‌های انجمن که خسته از شهرند و بیزار از زور بنشیند و با لبخندی همه دردها را از تن این دردمندان یک دانشگاه بزداید. دیگر ضیایی نیست تا پای درد و دل‌های محسن برزگر بنشیند. او در جایی دیگر از نامه خود به ضیا نووی تاکید کرده بود که اگر دستان سبز را قطع می‌کنند، سبزی در دل‌هاشان باقی است.
شنونده ویژه برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسنیا. فرصتی است تا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. 20420 02 21 12 21 12 این شماره پیامگیر رادیو فردا است و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20 420 603 827 4150. در طول 24 ساعت شبانه روز این شماره تلفن ها در خدمت شماست تا پیام های شما را ثبت و ضبط کنه. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط مانتن خبرها خواهید بود.